ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ در این 60 دقیقه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در آغاز مطالب خبری ما میشنوید که قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو صحبت کند و نشست لندن در مورد افغانستان پس فردا برگزار میشود. برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز روی بحران اوکراین و روابط متشنج میان مسکو و غرب بحث کنند و نیروهای امنیتی لبنان می گویند اردوی این کشور یک همسر و پسر ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی را بازداشت کردند. پیش از آن لیزا حیدری با خبرهای افغانستان و با خبرهای افغانستان با شما است.
قرار است رئیس جمهور غنی و رئیس اجایه عبدالله عبدالله امروز با وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل دیدن کند. مشران و جرگه افغانستان میگوید که هر گونه گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح باید به اساس خواسته مردم صورت گیرد و اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در نظر دارد تا شماری از والیان را برکنار و به جای آنان افراد جدید را تعیین کند. قرار است رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه عبدالله عبدالله امروز با وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل دیدن کند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که اشتراک رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان نشان دهنده قدرت روابط میان افغانستان و ناتو است. نماینده های کشورهای عضو ناتو در نشست امروزیشان در مورد ماموریت جدید این سازمان در افغانستان بحث می کنند که در جنوری سال 2015 میلادی آغاز می شود. گفته می شود که به اساس قرارداد امضا شده با ناتو شماری از سربازان این سازمان پس از سال 2014 میلادی برای آموزش و حمایت نیروهای افغان در این کشور باقی می مانند. مشران و جرگه افغانستان میگوید که هر گونه گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح باید به اساس خواسته مردم صورت گیرد. محمد علم عزت‌یار معاون مشران و جرگه در جلسه عمومی امروز گفت که رئیس جمهور غنی باید به گزارشاتی که گویا گفتگوهای پنهانی را با طالبان آغاز کرده است وضاحت بدهد. در این اواخر در یک روزنامه پاکستانی گفته شده که رئیس جمهور غنی گفتگوهای پنهانی را با طالبان تحت نظارت سازمان ملل متحد آغاز کرده است، اما حکومت افغانستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است و اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در نظر دارد تا شماری از والیان را برکنار و به جای آنان افراد جدید را تعیین کند. تواب غورزنگ سخنگوی اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که این تغییرات بیشتر در ولایات ناامن به میان خواهد آمد. آقای غورزنگ گفت که در اولین اقدام به هدف تعیین والیان جدید محمد عمر صافی به حیث والی قندوز گماشته شده است. این در حال است که نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که قرار است رئیس جمهور غنی به زودی والیان جدید قندوز، بادغیز، غزنی، ننگرهار و هلمند را معرفی کند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با مقیم نایب باشید.
قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو امروز روی بحران اوکراین و تیرگی روابط بین مسکو و غرب بحث و گفتگو کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آستانه این اجلاس گفت سال 2014 میلادی سال سلطه‌جویی، بحران و جنگ بود و اضافه کرد که اقدامات روسیه امنیت یورو اتلانتیک را تحت شعاع قرار داده است. منشی عمومی ناتو امروز پیش از اجلاس وزرای خارجه پیمان ناتو به خبرنگاران گفت بر اساس موافقتنامه منسک باید آتش بس در اوکراین تامین شود و افزود باید از همه تلاش ها حمایت کنیم تا موافقتنامه منسک تطبیق شود و آن احترام گذاشته شود، آتش بس مراعات گردد و حکومت اوکراین در حقیقت برای تطبیق موافقتنامه منسک تلاش جدی کند. مشکل این است که جدای طالبان و روسیه موافقتنامه منسک را رعایت نکرده از آتش بس تخطی می کنند.
The ceasefire is
وزرای خارجه ناتو در گفتگوی امروزشان همچنان در مورد ایجاد یک قوای واکنش سری تا سال 2015 میلادی و موافقه روی تداوم تقویت حضور ناتو در کشورهای اروپای شرقی بحث میکنند. نیروهای امنیتی لبنان میگوید اردوی این کشور یکم سر و پسر ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی را بازداشت کردند. مقامات نام و ملیت زنی را که آنها یکی از همسران بغدادی خواندن افشا نکرده است. این مقامات گفتند این زن با پسرش در روزهای اخیر زمان سرحد سوریه به لبنان را عبور می کرد دستگیر شدند. روزنامه السفیر می نویسد اردوی لبنان همسر و پسر البغدادی را در هماهنگی با ادارات استخبارات خارجی بازداشت کردند. گروه تندرو دولت اسلامی قلمرو بزرگ از عراق و سوریه را در اختیار دارند. رئیس جمهور قزاقستان سرگرم دیدار از ترکمنستان می باشد. نورسلطان نظربایف قرار است امروز با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان عمدتاً روی روابط دو کشور گفتگو کند. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قرقیزستان، نظربایف، بردی محمدوف و حسن روحانی رئیس جمهور ایران فردا در مراسمی با مناسبت افتتاح خط آهن که این سه کشور را ارتباط می‌دهد اشتراک خواهند کرد. مقامات می‌گویند خط آهن اوزن بیر برکت گرگان زمان سفر بین این سه کشور اطراف بحیره کسپین را کوتاه می سازد. گروه افراطی الشباب مسئولیت کشته شدن 36 کارگر معدن زغال سنگ در کنیا را به عهده گرفته است. این گروه مستقر در سومالیا گفت که قربانیان حمله امروز در نزدیکی سرحد سومالی مسلمان نبوده و حداقل دو تن آنها را سر بریدند. یکی از بزرگان نزدیک به محل حادثه گفت کارگران در خیمه هایشان در نزدیکی این معدن خواب بودند که مورد حمله قرار گرفتند. حمله در محل صورت گرفت که جنگجویان این گروه تندرو اسلامی در هفته گذشته مسافرین یک بس را گروگان گرفته و 28 سرنشین آن را کشتند. از سال 2011 میلادی به این سو که حکومت کنیا به سومالی عسکر اعزام کرده، این کشور به سلسله از حملات بمی و افراد مسلح گروه روبرو بوده که ادعا می شود با شبکه القاعده ارتباط دارد. و سه مؤسس اصلی جنبش اعتراضات طرفدار دموکراسی هنگ کنگ امروز اعلام کردند که به پلیس تسلیم می شوند. وز اعتراض کنندگان تقاضا نمودند که از مظاهرات دست بکشند، اما جوشوا وانگ یک رهبر مهم مسلمان از معترضان خواست که در قلب شهر دوباره تنظیم شوند. این موضوع بعد از آن اعلان شد که صدها تن مظاهره کننده روز یکشنبه در نتیجه زد و خورد پلیس زخمی شدند. مظاهره کنندگان یک ماه قبل بعد از آن دست به اعتراضات زدند که پیکینگ در ماه آگوست فیصله کرد من بعد رئیس جمهور هنگ کنگ نمیتواند به طور آزادانه انتخاب شود. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شما را بار دیگر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنوید که یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان در بروکسل است و قرار است که رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو سخنرانی نماید. لندن پس فردا میزبان یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان است. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که حکومت این کشور بتواند با روی دست گرفتن یک پالیسی جدید اعتماد مخالفان مسلح دولت را برای اشتراک در مذاکرات صلح کسب کند. در رویدادهای خارجی میشنوید که یک مقام ارشد ایرانی از مردم کشورش میخواهد تا انتقادات روی تمدید برنامه هسته‌ای ایران را کنار بگذارند. برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. قرار است رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل ملاقات کنند. انتظار می رود که رئیس جمهور افغانستان در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو سخنرانی نیز نماید. منشی عمومی ناتو میگوید حضور هر دو رهبر افغان در نشست ناتو نشانه شراکت قوی افغانستان و ناتو است. و افزوده است برای اینکه افغانستان به مرکز تروریستان مبدل نشود، ناتو بیش از یک دهه با مردم این کشور همکاری کرده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود امروز در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل روی وضعیت افغانستان نیز بحث شود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد. منشی عمومی ناتو امروز در مورد نتایج مثبت این کنفرانس ابراز امیدواری نمود. ینس استولتنبرگ می گوید وزیران خارجه کشورهای پیمان ناتو امروز روی دو موضوع مهم بین المللی که یکی آن افغانستان و دیگر آن اوکراین است بحث خواهند کرد.
I expect four concrete outcomes from this ministerial meeting today.
چهار نتیجه عمده را از نشست امروز انتظار داریم. اول، رسیدن به یک توافق روی حضور ناتو به منظور حمایت از متحدان ما در شرق. دوم، اعلان ایجاد یک نیروی موقت پیشگام که در وقت ضرورت پاسخگو باشد. سوم، حمایت سیاسی و عملی گسترده از اوکراین. و چهارم، راه اندازی ماموریت حمایت قاطی از آغاز 2015 در افغانستان.
استولتنبرگ همچنان دیشب در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت ما آنچه را که در افغانستان باید انجام می دادیم انجام داده ایم و از آغاز سال جدید یک فصل تازه از همکاری ها با این کشور باز می شود. اجلاس امروزی وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو به خاطر اهمیت دارد که ناتو ماموریت ماربوی خود را تا پایان امسال در افغانستان خاتمه می بخشد و قرار است در این اجلاس روی ماموریت جدید ناتو بحث گردد. در نظر است که در سال 2015 میلادی حدود 10,000 عسکر آمریکایی و چند هزار محدود قوای سایر کشورهای عضو سازمان ناتو در افغانستان باقی بمانند. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به منظور جلب اعتماد و همکاری بین المللی قرار است امروز در نشست بروکسل و پنجشنبه در نشست اقتصادی لندن اشتراک کنند.
فرشته نگاه گزارش می‌داد شنیدید که قرار است رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل ملاقات کند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که رئیس جمهور افغانستان در این نشست سخنرانی نیز نماید. صدای ما را از رادیو زودی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان تشکر. طور که پیشتر گفتیم پس فردا لندن میزبان یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. همین حالا حمید مومن مسئول دفتر رادیو زودی در کابل را از لندن با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای مومن سلام، به برنامه خوش آمدی. آمادگی ها برای برگزاری این نشست بین المللی در مورد افغانستان به کجا رسیده؟
تشکر آقای فروغ. طور که شما اشاره نمودید قرار است که روز پنجشنبه یک کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان در لندن برگزار شود که از طرف دولت افغانستان و بریتانیا به صورت مشترک میزبانی خواهد شد. اگرچه گفته می شود که نشست در دنباله نشست توکیو می باشد، اما با سفیر بریتانیا که ما در کابل گفتگو داشتیم اونا گفتن که این نشست بیشتر سیاسی خواهد بود و علت از این است که حکومت جدید در افغانستان روی کار آمده و جامعه جهانی کوشش میکنند که از طریق کنفرانس لندن تجدید حمایت کنند با افغانستان و حکومت جدید اطمینان بدن. البته آمادگی ها ادامه داره. تقریبا نماینده های حکومت افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی به لندن رسیدن و اینا فردا نشست خواهد داشتن که پیش از نشست عمومی برگزار میشد در رابطه با مسائل مختلف اینا صحبت خواهد کردن. اجنده از این تا به حال به صورت درست نزد ما روشن نیست، اما گفته می شود که رئیس جمهور افغانستان به نشست لندن سخنرانی خواهد داشت، از برنامه های اقتصادی خود، اصلاحات اداری و همچنان مبارزه علیه فساد اداری با جامعه جهانی اطمینان خواهد داشت. مصاحبه را که ما در زمینه به سفیر بریتانیا در کابل داشتیم اونا هم تاکید داشتند که جامعه جهانی و به خصوص کشورهای کمک کننده توقعات بیشتر از حکومت جدید دارند تا اصلاحات اداری را تطبیق کند و به خاطر مبارزه با فساد اداری گام های استوار را بردارد. همچنان اینا در نظر دارن که با نهادهای مختلف به خاطر تقویت سکتور خصوصی برنامه‌های را داشته باشند. بله آقای فروخ.
با تشکر. آقای مهمند، این نشست بین المللی در مورد افغانستان پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان برگزار می شود. آگاهان چی می گویند کارشناسان که این نشست چقدر می تواند مهم باشد در زمینه ادامه حمایت بین المللی از افغانستان؟
زیادتر تمرکز هم سر از این مسئله است که حکومت جدید افغانستان روی کار آمده و جامعه جهانی میخواهد که از طریق کنفرانس لندن از تجدید حمایت کنه و برنامه های جدید همکاری را با حکومت جدید مطرح کنند. از این خاطر است که اینا توقعات زیادی را از حکومت جدید دارن به خاطر اصلاحات. و قبلا هم در صحبت های خود گفتم که یکی از خواسته های اساسی جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستانی است که برنامه های اقتصادی به صورت درست تطبیق شود، اصلاحات اداری آورده شود و علیه فساد مبارزه به صورت جدی آن به پیش برده شود، چون فساد اداری یکی از مسائل است که تقریبا به سطح بین‌المللی به موقف افغانستان از ضربه وارد کرده و حکومت قبلی نتانسته است که در زمینه به تقاضاهای جامعه جهانی پاسخ مناسب ارائه کنند. اما از حکومت جدید توقعات زیادی در این زمینه دیده میشه. بازم ببینیم که در کنفرانس چی مسائل اساسی مطرح میشه و از طرف حکومت افغانستان و رهبران سیاسی افغانستان با جامعه جهانی در این زمینه چی وعده های داده میشه و با شنونده های خود شریک خواهیم ساخت.
حتما. با تشکر از شما. حمید مومند مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل از لندن با ما بود و در مورد آمادگی ها در خصوص برگزاری کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان به طور مستقیم گزارش می داد. قرار است این نشست در مورد افغانستان پس فردا یعنی به روز پنجشنبه برگزار شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 3:07 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه حاضر، برنامه های ورزش و آشیانه در انتظار شماست. حالا مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. شورای عالی صلح افغانستان خوشبین است تا حکومت بتواند به روی دست گرفتن یک پلیسی جدید اعتماد مخالفان مسلح دولت را برای اشتراک در مذاکرات صلح به دست بیاورد. یک عضو این شورا به روز سه شنبه یعنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برای آغاز گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح ضرور است تا مراحل ابتدایی این گفتگوها در پشت پرده با پیش برده شود. اما برخی از آگاهان امور میگویند مذاکرات صلح باید در پرتو یک سیستم و میکانیزم مشخص انجام شود. این در حال است که روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده است که رئیس جمهور غنی گفتگوهای صلح را به گونه مخفی با مخالفان مسلح دولت آغاز کرده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با اتخاذ یک پالیسی جدید ممکن است مخالفان مسلح در نظام فعلی حضور نسبی داشته باشند. اعضای این شورا میگویند نیاز است تا به خاطر زمینه سازی برای فعالیت های بعدی پروسه صلح مراحل ابتدایی مذاکرات به شکل مخفی صورت گیرد و رئیس جمهور اشرف غنی میتواند با استفاده از موقفش این کار را انجام دهد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه آنان رسما از آغاز گفتگوهای مخفی با مخالفین مسلح در جریان گذاشته نشدند، اما نسبت به پیشرفت در این رابطه خوشبینند و ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید این کشور بتواند با اتخاذ یک پالیسی جدید و مناسب در این خصوص اعتماد مخالفین مسلح را جلب کند.
ممکن پالیسی قبلی بعضی ترجیحات داشتند که او ترجیحات مورد قناعت و رضایت مخالفین مسلح نبودند، اما پالیسی جدید که عیار میشه این محورشان امنیت و ثبات و انکشاف افغانستان و با هم پیوستن هم افغانا با محور دولت و با محور ملت، این مسئله مورد قناعت مخالفین مسئله خواهد شد و اونای حضور نسبی را در نظام فعلی یا نظام در مرحله بعدی ظاهر خواهد شد.
این در حال است که روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده است که رئیس جمهور گفتگوهای صلح را به گونه مخفی با مخالفین مسلح آغاز کرده است. برخی منابع حکومت افغانستان به این روزنامه گفتند این گفتگوها تحت نظارت سازمان ملل متحد آغاز شده و هدف آن شریک ساختن طالبان مسلح در قدرت سیاسی است. اما سازمان ملل متحد و مقامات در ارگ ریاست جمهوری در این مورد ابراز نظر نکردند. در گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بارها از مخالفین مسلح خواست تا با گفتگوهای صلح حاضر شوند، اما طالبان مسلح حضور نیروهای بین المللی در این کشور را همواره بهانه قرار دادند و مذاکرات صلح را نپذیرفتند. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند مذاکرات صلح باید در پرتو یک سیستم و میکانیزم مشخص انجام شود. نصرالله استانگزه یکی از این آگاهان:
هر مذاکره ضرور نیست کل جزئیات شکست شود، اما باید در روشنایی یک سیستم، یک میکانیزم، یک پالیسی و یک استراتژی ترتیب شود. از آدرس دولت افغانستان است.
از سوی دیگر مشران جرگه افغانستان نیز خواسته تا رئیس جمهور در مورد چگونگی مذاکرات صلح با مخالفین مسلح توضیحات بدهد. گفته می شود که رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به عربستان سعودی، چین و پاکستان در گفتگو با مقامات این کشورها برای آغاز مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت زمینه سازی کرده است. گزارش های وجود دارند که مخالفان مسلح به هدف به دست آوردن سهم در قدرت سیاسی حملاتشان را در نقاط مختلف کشور به خصوص پایتخت افزایش دادند، اما طالبان مسلح تاکنون در پیوند به این مسئله ابراز نظر نکردند.
آیا می دانید تأثیرات خشونت علیه زنان بر خانواده چی است؟
دا چی د خصو سره د تاوتریخوالی اغیز په کورنۍ څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب او په هکله یې مشورې د سې شنبه شپه په 8 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو د نجیبه ناشبه په خپرونه کې اوریدی شئ.
پاسخ به این سوال را سه شنبه 8 شب از برنامه نجیبه نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
د تلیفون شمیرې دی 001-202-819-3-3-4
0790-010-070.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستید. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان ابراز امیدواری میکند که کمپین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در این کشور در رفع خشونت در برابر زنان در افغانستان مؤثر واقع شود. عباس کاموند، سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمریکا در این کمپین با دولت و جامعه مدنی این کشور همگام است. در همین حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید در جریان کمپین 16 روزه نمی شود که خشونت علیه زنان را دور کرد، اما در این کمپین تلاش می شود که توجه مردم، خانواده ها، مسئولان و علما به این معضله بزرگ اجتماعی جلب شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل راه اندازی مبارزه 16 روزه را برای محو خشونت در برابر زنان در افغانستان یک اقدام خوب و دستاورد بزرگ می‌داند. عباس کاموند، سخنگوی این سفارت در کابل، در گفتگوی اختصاصی روز دوشنبه با رادیو آزادی گفت که این کمپاین می‌تواند در آگاهی دهی و روشن ساختن افکار مردم اثر گذار باشد. آقای کاموند می‌گوید که واشنگتن همواره برای بهبود زندگی زنان افغان با این کشور متحد است. بعض برنامه‌هایی که بر زندگی زنان اثرگذار باشد استقبال می‌کند.
کمپین محو خشونت یک تصمیم و اراده است که از طریق ملل متحد تضمین شده تا در تمام دنیا 16 روز با نهادهای جامعه مدنی، دولت‌ها، مؤسسات، انسان‌های آگاه و وجدان‌های بیدار صدای خود علیه خشونت علیه زنان باید بردارد. و در افغانستان ما سخت افتخار داریم که همراه با دولت افغانستان، همراه با نهادها و جامعه مدنی افغانستان، همراه با زنان افغانستان در این کمپین خود شریک می‌بینیم.
آقای کاموند می‌گوید که مبارزه 16 روزه به خاطر محو خشونت در برابر زنان در 25 ماه نوامبر در اکثر کشورهای جهان آغاز شده و در دهم ماه دسامبر سال روان میلادی پایان می‌یابد. او می‌افزاید که دولت آمریکا یک پروژه‌ای را که برای 5 سال است برای توانمندسازی زنان افغان راه اندازی کرده است.
کدام پروژه اقتصادی خاص در این مورد وجود نداره. یک کمپین آگاهی بخشی است. سطح بودجه در سطح آگاهی رسانی است. ما عدد نداریم. وزارت امور زنان، تمام جوامع مدنی در این مورد با ما همکار و همگام هستند.
کمپین 16 روزه محو خشونت در برابر زنان در حال راه اندازی شده است که شماری از زنان افغان قربانی خشونت هستند. وزارت زنان این کشور میگوید که مبارزه 16 روزه آنان با خشونت که از سالها بدین سو دامنگیر زنان افغان است، نتیجه دلخواهی به همراه نخواهد داشت. مژگان مصطفوی، معین وزارت زنان.
سلام است که با 16 روز کمپاین ما نمیتونیم که خشونت در جامعه افغانستان محو کنیم. کاری که ما میتونیم بکنیم در کمپاین 16 روزه که بیشتر تمرکز یافته روی مسائل آگاهی عامه، لااقل میتونیم که ذهن مردم، مسئولین، خانواده ها، نهادها و نهادهای جامعه مدنی و نهادهای حکومتی را متوجه این موزل کلان اجتماعی بسازیم.
مبارزه برای محو خشونت در برابر زنان در افغانستان در حال آغاز شده است که فعالان حقوق زن در این کشور در نشست‌های جهانی برای بهبود زندگی زنان افغان خواستار کمک‌های جهانی شدند. این فعالان زن می‌گویند در نشست لندن آنان خواستار کمک‌های مالی بیشتر خواهند شد و اگر این کمک‌ها از سوی جامعه جهانی صورت نگیرد، آینده زنان افغان نگران کننده خواهد بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
اسدالله هدایت از هرات در پیامش نوشته است: به فتوای مولای پاکستانی، در ارتباط به فتوای مولای پاکستانی، تمام علما و مردم افغانستان مکلفند که به آن جواب قناعت بخش بدهند. فهیم از اورزگان در پیامی که به رادیو زودی فرستاده نوشته است: رئیس جمهور اشرف غنی باید با طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت گفتگوهای سیاسی دوامدار داشته باشد. آشور از بامیان در پیامش نوشته است: دشمنان افغانستان هیچ وقت نمیخواهند که امنیت داشته باشیم. این شنونده ما همچنان نوشته است: بیایید دست به دست هم بدهیم و نگذاریم که کشور عزیز ما ویران شود. و بصیر احمد از ولایت هلمند در پیامش نوشته است که رئیس جمهور غنی در تشکیل کابینه از عجله کار نگیرد و افراد شایسته را به عنوان اعضای کابینه انتخاب نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد ایرانی از مردم کشورش خواسته تا انتقادات روی تمدید برنامه هسته ایران را کنار بگذارند. مشاور امور بین المللی رهبر مذهبی ایران میگوید با توجه به حمایت آیت الله علی خامنه ای از تمدید مذاکرات میان هیئت ایرانی و شش کشور قدرتمند جهان، مردم باید انتقاداتشان را در این کشور خاتمه بدهند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
مشاور ارشد رهبر مذهبی ایران خواهان پایین بخشیدن به انتقادات داخلی روی مذاکرات هسته‌ای ایران با شش کشور قدرتمند جهان شده است. علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق ایران که در حال حاضر مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای در امور بین المللی است، روز دوشنبه گفت با توجه به حمایت رهبر مذهبی ایران از ادامه مذاکرات میان هیئت ایرانی و شش کشور قدرتمند جهان، مردم باید به انتقاداتشان خاتمه دهند. و همچنان افزود که دستورات خامنه ای عرف اخیر در ایران است. گفته می شود که اظهارات مشاور ارشد خامنه ای بخش از تلاش های ایران است تا تمدید مذاکرات هسته ای این کشور را از سایه انتقادات دور نگهداری کند. ایران و شش کشور قدرتمند جهان که قرار بود در 24 نوامبر روی برنامه هسته ای به یک توافق نهایی دست یابند، مذاکرات را برای 7 ماه دیگر تمدید کردند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان شش کشور است که در مذاکرات با هیئت ایرانی دخیلند. خامنه ای در 27 نوامبر از تمدید مذاکرات حمایت کرد. وی طی یک بیانیه در صفحه اینترنتیش گفت که با تمدید مذاکرات روی برنامه هسته ای ایران مخالف نیست. رهبر مذهبی ایران همچنان حمایتش را از مذاکره کنندگان ایرانی اعلان کرده و گفت هیئت ایرانی تحت فشار بین المللی قرار نگرفته است. تندروان ایرانی تمدید مذاکرات هسته‌ای با شش کشور قدرتمند جهان را مورد انتقاد شدید قرار دادن. میگویند مذاکراتی که 1 سال دوام کرد بدون نتیجه بوده و باعث نشد تا تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر ایران کاهش یابد. روزنامه های تندرو به شمول وطن امروز انتقاد کرده و مطلب را تحت عنوان این که مذاکرات به رهبری جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستاورد به کشور نداشت نشر کرد. این در حال است که مقامات نظامی ایران از قبل به رسانه ها هشدار دادند که نباید مطالب را جهت تضعیف حکومت روحانی نشر کنند. در 29 نوامبر جواد ظریف روی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و تمدیدان در پارلمان کشورش سخنرانی کرد. برخی از نمایندگان مجلس ایران انتقاد کردند که ظریف طی سخنرانی در پارلمان روی جزئیات مذاکرات نپرداخت. جاوید کریم قدوسی عضو کمیته امنیت ملی پارلمان ایران میگوید سخنرانی وزیر خارجه کشورش روی مذاکرات هسته‌ای مفید نبود و هنوز هم بسیاری از نگرانی‌ها در رابطه وجود دارد.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم مقیم نائب فشرده خبرها را دارد.
قرار است امروز رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو بپیوندد و در این اجلاس روی ماموریت جدید ناتو در افغانستان بحث می شود. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در نظر دارد تا شماری از والیان را برکنار و به جای آنان افراد جدید را تعیین کند. تواب غرزنگ سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که این تغییرات بیشتر در ولایت ناامن به میان خواهد آمد. مشتان جرگه افغانستان میگوید که هر گونه گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح باید به اساس خواست مردم صورت گیرد. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو امروز روی بحران اوکراین و تیرگی روابط بین مسکو و غرب بحث و گفتگو نمایند. نیروهای امنیتی لبنان میگوید اردوی این کشور یک همسر و پسر ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی را بازداشت کردند. رئیس جمهور قزاقستان سرگرم دیدار از ترکمنستان می باشد. نورسلطان نظربایف قرار است امروز با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان عمدتاً روی روابط دو کشور گفتگو کند. گروه افراطی الشباب مسئولیت کشته شدن 36 کارگر معدن زغال سنگ در کنیا را به عهده گرفته است. 3 مؤسس اصلی جنبش اعتراضات طرفدار دموکراسی هنگ کنگ امروز اعلام کردند که به پلیس تسلیم میشن و از اعتراض کنندگان تقاضا نمودند که از مظاهرات دست بکشند. و برنامه جهانی مواد خوراکی رساندن کمک غذایی به 1.7 میلیون مهاجر سوریه را به خاطر بحران مالی متوقف ساخته است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های ورزش و آشیانه پخش می شوند، اما پیش از آن رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را بشنوید که خلیل سلطانی در کابل تهیه کرده است.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با همتای آذربایجانیش روی افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی در راه سفر به کشورهای اروپایی در باکو پایتخت آذربایجان توقف داشته و در آنجا با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان ملاقات کرد. بر اساس طرح رای لاجورد افغانستان از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان از رای بحیره سیاه و بعد از آن از رای ترکیه به بحیره مدیترانه وصل می شود و می تواند روابط تجارتی خود را با کشورهای اروپایی تحکیم بخشد. و روند توزیع تخم‌های اصلاح شده گندم در ولایت فاریاب آغاز شده است. دکتر محمد الله بتاش سرپرست ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت در این برنامه برای 6000 دهقان تخم اصلاح شده توزیع می‌گردد و این برنامه از سوی وزارت زراعت و آبیاری به خاطر تقویت اقتصاد دهقانان و بلند بردن سطح حاصلات آنان راه‌اندازی شده است. سرپرست ولایت فاریاب برای 3 نفر دهقان توزیع 50 کیلوگرم تخم بذری را ناچیز خوانده می افزاید. در ولایت فاریاب بیش از 4000 هکتار زمین زراعتی وجود دارد و باید به سایر دهقانان نیز تخم های اصلاح شده توزیع گردد. به گفته وی مجموع تخم اصلاح شده مذکور 3 تن و به ارزش 11 میلیون افغانی می باشد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، 1 یورو 71 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. مطالب خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. حالا هم وقت نشر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی فرا رسید. نخست برنامه ورزش، بعد دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، من الیاس صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا خبرهای ورزشی و با تعقیب آن یک گزارش تحقیقی را در مورد فوت نمودن فلیپ هیوز بازیکن تیم کرکت استرالیایی خواهید شنید. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
قرار است بازیکنان هندبال به روز سه شنبه جهت اشتراک در 30 دور مسابقات چلنج تریپی به فیصل آباد پاکستان بروند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف بلند بردن سطح بازیکنان برا انداخته می شود و گفته وی در این مسابقات 7 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان و کشور یمن از امارات متحده عربی اشتراک می کنند. وی افزود افغانستان در گروه A با کشورهای هند، مالدیوز و یمن قرار گرفته است که بازی اول تیم دختران با پاکستان و از تیم پسران با تیم یمن خواهد بود. نیازی می گوید که از افغانستان در مجموع 31 نفر متشکل از بازیکنان تیم‌های دختران و پسران 19 سال هندبال با رفری، ترینر و کوچ‌های آن در این مسابقات اشتراک می‌نمایند. وی افزود این مسابقات برای 8 روز ادامه خواهد داشت. محمد یوسف نیازی می گوید که قبل از این افغانستان در این مسابقات اشتراک نموده و مدال نقره به دست آورده است. در انتخابات فدراسیون ملی تکواندو دکتر مجید الله سکندر رئیس این فدراسیون انتخاب شد. غلام ربانی ربانی مدیر عمومی فدراسیون تکواندو به رادیو آزادی گفت دکتر مجید الله سکندر با به دست آوردن 22 رای رقیبش وحید الله که صرف یک رای به دست آورده بود شکست داد و برای 4 سال رئیس این فدراسیون انتخاب کردید. با گفته ربانی این انتخابات با حضور داشت کرام الدین کریم رئیس تربیت بدنی، مسئولین کمیته ملی المپیک، رئیس و معاون کمیسیون سم شکایت مشتران جرگه برگزار کردید و بازی میان تیم الف کرکت افغانستان و امارات متحده با پیروزی تیم امارات به پایان رسید. نظر به معلومات کرکت بورد افغانستان، اولین تیم افغانستان به میدان رفت و با از دست دادن 8 بازیکن در 50 آور 280 دوش را از آن خود کرد و برای تیم امارات 281 دوش را هدف تعیین نمود. تیم امارات با از دست دادن 4 بازیکن توانست 282 دوش را در آور 48 به دست آورده برنده این بازی شود. بازی تیم افغانستان با امارات متحده بازی یک روزه است که در میدان آی سی جی برگزار شده بود. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی. شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، برنامه این هفته در مورد مرگ یکی از بازیکنان کرکت استرالیایی تخصیص داده شده که در مورد زندگانی و علت مرگ این بازیکن برای شما معلومات ارائه خواهد شد. اسم که شما می دانید، فیلیپ سه شنبه گذشته در میدان بازی سیدنی بر اثر اصابت توپ کرکت به گردنش به زمین افتاد. این آواز پیتر براکنر دکتر تیم استرالیا بود که در مورد فیلیپ هیوز می گفت. فیلیپ جایل هیوز بیتسمن آغاز کننده مسابقات یک روزه استرالیایی بود که سه شنبه گذشته به عمر 25 سالگی در شفخانه وینسنت سیدنی جان داد. روز سه شنبه گذشته توپ را که شان آباد تیز بالر نیو ساوت والز در جریان مسابقات استرالیای جنوبی پرتاب نمود به سر فلیپ اصابت نمود و وی به زمین افتاد. پیتر براکنر دکتر تیم استرالیا در مورد مرگ هیوز این دلایل را پیشکش نمود.
قسم که شما میدانید فیلیپ سه‌شنبه گذشته در میدان بازی سیدنی بر اثر اصابت توپ کرکت با گردنش به زمین افتاد. توپ کرکت با گردنش اصابت نموده و هیوز ضربه مغزی نمود و این ضربه باعث شد که شریانش از کار افتاده و رگ شریان پاره شود. با دلیل پاره شدن شریان خون را زیاد ضایع نمود. فلیپ هیوز به دلیل مرگ نابهنگام نتوانست سالگرد 26 سالگیش را تجلیل کند. وی در 3 نوامبر 26 ساله می شد. مرگ هیوز بازیکنان استرالیا و تمام بازیکنان کرکت دیگر کشورها را نیز غمگین ساخته است. مایکل کلارک کپتان تیم استرالیا که اوقات زیاد را با هیوز تمرین نموده گفت که جهان یک بازیکن خوب خود را از دست داد. ما بسیار غمگین هستیم. او در خانه خود کرکت بازی می نمود. هیوز با دوستان خود در هنگام بازی کرکت همیشه خوشحال بود. بعضی اوقات با دیگر بازیکنان می گفت که بازی برای کشور خود به یاد همه خواهد ماند. ما همیشه چهره خندان و چشمان روشن او را یاد خواهیم نمود. جهان امروز یکی از فرزندان خوب خود را از دست داده و اشک همه ما را جاری نموده است. فلیپ هیوز در 26 فوریه 2009 اولین بازی تست میچ را برای استرالیا بازی نمود. در 11 جنوری سال 2013 میلادی اولین بازی یک روزه بین المللی را آغاز کرد. وی در 36 تست میچ حدود 1500 دوش را به دست آورده بود که در آن 3 مرتبه 100 دوشی و 7 مرتبه 50 دوشی شامل است. در بازی های یک روزه نیز 25 بازی را برای استرالیا انجام داده که در آن 826 دوش را از آن خود ساخته که در این 2 مرتبه 100 دوشی و 4 مرتبه 50 دوشی شامل است. هیوز بیشتر اوقات در بازی های درجه 1 و داخلی بازی نموده است که 9023 دوش را به دست آورده است. 26 100 دوشی و 46 50 دوشی وی قابل قدر است. از سوی دیگر بریتلی بالر اسبق استرالیا مرگ هیوز را در جوانی یک زای بزرگ برای استرالیا دانست و افزود که وی آینده درخشان در پیش رو داشت. وقتی که برای وی این حادثه حیران کننده رخ داد در مورد فلیپ فکر می نمودم. 25 سال داشت و یک آینده بسیار روشن داشت. همیشه خوب بازی می کرد. به همین سبب تمام بازیکنان غمگین هستند. در طرف دیگر کسی که بسیار غمگین و حیران است او شان آباد است که با توپ هیوز را زده است. فلیپ هیوز در منطقه ماکویل نیو ساوت والز زندگی می کرد. مادر وی ورجینا و پدرش گریک نام داشت. مایکل کلارک کپتان تیم استرالیا میگوید از اداره کرکت استرالیا خواست که جهت احترام به خانواده هیوز و مرگ وی پیراهن او را برای همیش در اداره کرکت نگه دارند. ما به خانواده هیوز وعده نمودیم که جهت بزرگداشت یاد هیوز هرچی در توان ما است در عمل آن دریغ نخواهیم کرد. ما از اداره کرکت استرالیا درخواست نمودیم که پیراهن بازی های یک روزه وی را که دارای شماره 64 می باشد در این اداره نگهداری نمایند که آنها این حرفهای ما را پذیرفتند و این کار برای ما بسیار با ارزش است. ما می خواهیم از همه کسانی که در غم از دست دادن هیوز با ما شریک شدند سپاسگزاریم. تمام بازیکنان جهان جهت از دست دادن هیوز ابراز تأسف نمودند. جهت بزرگداشت از مرگ او اکثر بازی‌های جهانی به تعویق انداخته شد. کرکت بورد افغانستان نیز مرگ هیوز را یک ضایع بزرگ برای کرکت جهان و استرالیا می‌داند. عزیز الله فضلی با عنوان این اداره در این مورد چنین گفت: واقعاً که این برای ما نیز یک خبر متاثر کننده بود. این بازیکن استرالیایی در تیم خود از مقام بسیار خوب برخوردار بود. کرکت بورد استرالیا بالای او بسیار حساب میکرد. از سوی دیگر وی جوان بود. به هر حال من به نمایندگی کرکت بورد افغانستان به فامیل وی و کرکت بورد استرالیا تسلیت میگم. در جهان سپورت این فرق نمیکند که کی از کجا است. آقای فضلی میگوید زخم برداشتن و یا مرگ یک بازیکن تیم را تضعیف می نماید. وی گفت زمانی که حمید حسن در یک بازی در مقابل انگلستان زخم برداشت و بعد از آن برای مدت از بازی ها دور ماند، نه تنها کرکت بورد افغانستان بلکه تمام افغان ها کمبود وی را احساس می نمودند. آقای فضلی میگوید برای اینکه در بخش کرکت بعضی سهولت ها افزوده شود، شورای بین المللی کرکت باید به بعضی نقاط توجه کند. در میدان‌های معیاری کرکت اولاً باید از مواد آهنی در بردهای اعلانات استفاده نشود، چون پای حمید حسن نیز در یکی از این بردها اصابت نموده بود، و دوم همان کلا و جال محافظتی که از ضربه توپ جلوگیری میکند بیشتر بالای آن خول صورت بگیرد. اگرچه کرکت 42 قوانین دارد که در آن تغییرات وارد نمی‌شود، اما میتوان در شرایط قبلی تغییرات وارد نمود و آرزومند هستیم که با گذشت زمان شورای بین المللی کرکت نیز به آن توجه نماید. در تاریخ کرکت حدود 100 بازیکن در جریان بازی زخم برداشتند که از این جمله حدود 10 تن در شفاخانه جان داده اند. دو روز بعد از مرگ هیوز در اشتاد اسرائیل نیز یک حکم در جریان بازی با ضرب توپ جان داد. بعد از مرگ این حکم و هیوز، کارشناسان بین المللی کرکت روی محافظت این بازی ابراز نگرانی نمودند، اما تا حال شورای بین المللی کرکت جهت حفاظت بازیکنان در جریان بازی کدام تصمیم اتخاذ ننموده است. شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، در برنامه حاضر که من شمیلا جاوید با شما هستم، واضح خواهد شد که چرا مشکلات ترافیکی در شهر کابل روز به روز افزایش می‌یابد.
بیخی میلی بس نیست که بس کدام یکی از اون شخصی گشت است.
شماری از میلی بس هایی که قبلا در شهر کابل فعالیت میکردن اکنون کجاست؟
محدود است، کم است، من یقین دارم که این مشکلات است.
آیا مشکلات ترانسپورتی در شهر کابل رای حل دارد؟
قسمت اعظم این مشکلات بستگی دارد به کار و فعالیت شهروالی کابل، به پلیس ترافیک کابل.
جواب این سوالات در این برنامه آشیانه تا جای جواب داده خواهد شد. و بخش دیگر برنامه را اختصاص دادیم به نمایشنامه برنامه.
او روز دیگر که خود رفتی وظیفه، ما بیرون رفته که ترافیقای ساتری کنم.
ما را با این موضوع دنبال کنید. شما را زیادی از مردم میگویند به هر اندازه‌ای که وسایط نقلیه در شهرها بیشتر شده است، بان هم مشکلات مردم از بابت ترانسپورتی همان گونه پابرجاست. این مردم میگویند در روزهای گرم تابستان و سردی زمستان که تعدادی از مرد و زن، اطفال و کهنسالان در ازگاه‌ها منتظر موتر میباشند، گاه این انتظار برایشان طاقت فرسا میشود. عبدالله باشنده شهر کابل میگوید وضعیت ترانسپورتی در شهر کابل در هم و بر هم خورده که هیچ نهادی در این زمینه کار موثری را انجام نداده است.
جای سالگرد معلوم نمیشه، از این بیجه دیگه جا برو گیروبار. یک حالی است که مردم بخیرم رابانی را به حدی است که آدم به وقت کار رسیده نمیدونه. ساعتای اینمی 12 بجه خوب، بعد از 12 بجه و تا دیگر بگوی یک حال میباشه که هیچ موثر با میثر نمیشه. اینمی سگاهی دی افغانان دیگه بیشتر اینمی جا چیچان است. مردم منتظر زیر موتر می باشن، موتر می اثر نمیشه. اگر میشم ده نفر دمین دروازه می باره، یکی دیگر بسار پچک میکنن. خوبتر برای کسبرا زمینه مساعد است که همینجا بزنن خلاص.
به همین شکل عبدالخلیل وزیری، کارمند یکی از اداره های دولت، میگوید زمانی که مردم خیلی ضرورت دارند تا از یک نقطه به نقطه دیگر بروند، ساعت ها منتظر موتر میمانند، اما کجاست که موتر بیاید؟ او میگوید بسیاری روزها منتظر موتر در ازگاه ها مونده تا بعد از مدت زیادی موتر آمده و او به مقصد رسیده است.
چند دیروز بعد از 4 15 دقیقه موتر ندونستم پیدا کرد، بالاخره مجبور از تاکسی استفاده کنم. ساعت 7 بجه شام اینا پیدا میشن، موترها دیگه نمیفهم اینا کجا مصروف هستن، چه قسم است، و دیگه موترایی که مثلا هستن مثلا از شهر حرکت کردن به طرف مکلان 3 مکلان 4 میدان هوایی، این قسمت ترافیک اینا را اجازه نمیده. طول روز هم این مشکل است، مثلا هر کس پشت موتر میدونن که تا موتر پیدا کنن. و تونسای شهری اون که من اونا دانش فرا اونا را ترافیک ترافیکا در میده میگه اجازه نیست. مثلا موتوری که از مکرویان میدان حرکت میکنه اونا رو در پل محمودخان استادش میکنن میگه اجازه نیست تا این قسمت. و مردم بعضیش که مثلا امکانات 25 دارن در موتورای 25 استفاده میکنن تا شهر برسن، و کسایی که ندارن بیچاره پیاده میشن تا قسمت شهر در پای میرن.
خانم شعلا باشنده شهر نو کابل میگوید گاهی ازدحام مردم به حد زیاد میشود که وقتی موتر در ازگاه توقف میکند تنها مردان به زور سوار موتر میشوند، ولی زنان نمیتوانند موفق شوند.
وقتی که موتر میاید تا که ما بالا شیم در موتر، وقت مردا بالا میشن ما موفق نمیشیم در موتر بالا شیم، ما مجبورم اینجا استاده باشیم، روزا استاده میباشیم در این خانه. این موتر که آمد پر شد میگیم برو دیگه موتر میاد، دیگه موترم که میاد مردا میرن زنا بیچاره میمانند. سرویس خوش نیست، تونسا که میاد از این دور صدا میکنن جای زنانه نیست، پس ما میایم در این ازگاه استاد میباشیم. ضرورت می داشته باشه بین مثال شفاخانه کار ضرور که آدم از خانه بیرون میبره، یعنی دشه خو بیرون میبریم.
خانم شلا از مسئولان خواست که بس های شهری مثل تونس و مینی بس که برای زنان سیت های مشخصی تعیین کنند تا آنان بتوانند به راحتی مثل مردان از آن استفاده کنند. شماری از شهروندان شهر کابل میگویند قبلا فعالیت ملی بس در این شهر بیشتر بود و مردم هم از این لحاظ مشکلی نداشتند. این مردم میگویند هرگاه دولت دوباره ملی بس را فعال سازد، مشکلات مردم از لحاظ ترانسپورتی حل خواهد شد. محمد عیسی باشنده پلچرخی کابل در این باره:
سابقی بود موتورای ملی بس زیاد بود، مشکل مردم را پمیشود، کراکی کسی داشت میداد که غریب بودیش نمیگرفتالی. بیخی ملی بس نیست که بس کدام یکی از اوم شخصی گشت است، موتورای شخصی است به یوازی که 20 روپا 50 میگیره. حکومت تمو سابقی کاری ملی بس تار پرتاز دلاین موتورای خرد که مثلا 5 نفر بالا میکنه، یک ملی بس 50 نفر بالا میکنه، 100 بالا میکنه، به یوازی شد موتور کم میشد، بیروبار کم میشد.
بنابر اظهارات آقای عیسی، ریاست ملی بس بس های شهری را برای افراد و اشخاص به اجاره داده است و از آنها در مقابل تیل معین پول معین می‌خواهد که راننده های ملی بس با به فروش رساندن تیل در بازار بس ها را توقف دادند. اما مسئولان ملی بس میگن در شهر کابل به بیشتر از 2000 واسطه ملی بس نیاز است، در حالی که اکنون در شهر کابل 110 اراده ملی بس فعالیت دارد که به گفته این مسئولان فعالیت این رقم ملی بس یکی از عوامل مشکلات ترانسپورتی در این شهر به حساب می آید. احمد نظیر رضایی رئیس تصدی ملی بس در این باره توضیح می دهد:
بیش از 2000 واسطه ملی بس تنها در شهر کابل نیاز است. متاسفانه که ما برای شما میگیم مثلا در حدود 110 اراده فعالیت می، حالا بیاین ببینین مقایسه اش نمیشه. بان هم ریاست ملی بس تلاش های خود کرده، تایر تازه در حدود 100 حلقه پیشنهاد کردیم، همش هم گرفتیم، خریداری میشه ان شاء الله ظرف یک دو روز به خاطر از اینکه روزای زمستان میرسه و سایت ملی بس فعال باشه. آنتی فریز ما خریداری کردیم، حاضر آماده است به خاطر آمادگی برای زمستان ما داره. همین قسم پرزجات دیگه که بوده، ما با این تعداد وسایلی که خود ما تازه درستش کردیم محدود است، کم است، من یقین دارم که این مشکلات است. وقتی که دولت هندوستان با ما وعده کرده بودن اونا وسایل بر ما لطف بکنن، سفارت امریکا با ما وعده کرده بودن پرزجات می بر ما میپردازن، اونا امیر عملی بکنن، ما میتونیم که تعداد زیاد وسایل به دسترس هموطنان خود قرار بدیم و هموطنان ما حق به جانب هستند که این مشکلات مطرح میکنه.
برخی مردم از فعالیت سکتورهای خصوصی در بخش ترانسپورتی شکایت دارند. این مردم میگن بس هایی که مربوط به شرکت لایف استار هستند به جای اینکه به مردم سهولت ایجاد کنند مشکل ساز شدند. این که چگونه در این باره از زبان الهام الدین بارگزای کارمند دولت میشنویم:
این زمانی که سواری که میخواد به یک ساحه به دیگه ساحه انتقال کنه، شرکت های خصوصی و یا حتی شرکت های دولتی که تصدی های دولتی که اینو کارا را میکنه، به خاطر یک نفر چندین نفر دیگر وقت شزای میکنه. چوکی هایی که در موتر ایجاد شده اونها خوب پر میباشد، اما میخواین که اشخاص باید دمیج استاده شوه و مشکلات دیگر با بار میآورد، چونکه پور از اما حرکت نمیکنه. وسایل نقلیه که جور شده به خاطر از بین بردن مشکلات شده، خاطر سهولت ده موتر بره که وقتر برسه، چون این موتر از شروع اینا توقف میکنن تا به ختم اینمی قسم روان میباشن، تا امو شخصی که میخواد در 15 دقیقه یک جای برسه اونا به ده یک ساعت و ده دو ساعت میرسن، امی باید متوجه شه.
از سوی هم مصطفی کارمند یکی از اداره های دولتی تطبیق قوانین ترافیکی را از اهمیت خاصی دانسته میگوید:
در اینجا اداره ترافیک که تنظیم کننده خط سیر جاده هاست مکلف است که همه موارد در نظر بگیره، بعدن بر لسان بده تدابیر خاصی گرفته شوه که شرایط محدودتر به این مثلا من نظر گرفته شوه و شرایط باید زیق بسازد.
اما اینکه چرا دولت و به خصوص وزارت ترانسپورت در زمینه رفع این مشکل تلاش نمی کنند، در این باره غلام سخی راسخ معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در حالی که مشکلات ترانسپورتی را میپذیرد میگوید آنان پلان آنهایی به خاطر رفع مشکلات ترانسپورتی شهری دارند، ولی تطبیق و رفع این موزل با مدت زمان نیاز دارد.
شهر کابل برای 1.5 تا 2 میلیون دیزاین شده بوده، ولی فعلا 5.5 میلیون نفر در زندگی میکنند. در ترافیک شهر تعداد وسایلی که در داخل شهر تردد داره فوق العاده زیاد است و این سرک ها، این جاده ها و این شهر گنجایشی ترافیک ندارند. میگم ما مشکلات زیادی را داریم که البته این مشکلات بستگی تنها به وزارت ترانسپورت ندارد. قسمت اعظمی این مشکلات بستگی داره به کار و فعالیت شهروالی کابل، به پلیس ترافیک کابل، با وزارت انکشاف شهری و بعضی نهادهای دیگه خصوصی که در داخل شهر هستند. 10 سال قبل از امروز استادگاه های بسیار منظم در داخل شهر وجود داشت که او استادگاه های امروز توسط دستفروشان شهروالی کابل گرفته شده و همچنان وسایل شخصی در اونجا میآید، جابجا میشه و وسایل ملی بس از لحاظ حجم یک کلان است نسبت به واسطه دیگه و این سرکای قید و کوچک ظرفیت حضور نداره که وسایل به گونه درست فعالیت.
ما سال گذشته هم روی این مشکلات با مقامات وزارت ترانسپورت صحبت کرده بودیم و ایشان وعده سپرده بودند که پروژه احیای بس‌های برقی در شهر کابل را فعال خواهند ساخت. اما قسمی که دیده می شود تا حالا از این پروژه هم خبری نیست و حالا وزارت ترانسپورت می گوید تا زمانی که مشکلات اساسی چون ساختار سرک ها و جاده های شهر کابل، ایجاد موانعی از جانب ارگان های دولتی و غیر دولتی در روی جاده ها و راه رفت آمد ترانسپورت شهری و زیربناهای اساسی پروژه بس های برقی رفع نگردد، نمی توان وعده سپرد که این مشکل در مدت زمان کمتر حل خواهد شد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان گرامی، نمایشنامه امروزی در مورد خانواده هایی است که نمی دانند در کدام فصل چه نوع لباس خود و یا اطفالشان را بپوشانند.
وی بابا جو، کل جانم درد می کنه، نمی فهم که چرا.
حال کجای درد داره قند پدر؟
کل جانم درد میکنه، هیچ خوب نیستم پدر جان. اتو با تکلیف هستم که توبه.
ای پدر زمی جان، به خدا که من رو میمریضی گرفت. اینه بیبی بینیم از سوخت گرفته، الان یک رقم گرنگام شدیم. به خدا نمیفهم که چرا، حتما مریضی نمیسمه مرا گرفته. وی خدا نکنه بچیم، از چه وقت تو جان درد میکنه زمی جان؟
من فهمی چند روز کم کم جانم درد داشت، حال بیخی زیاد شده مریضیم.
این مادرت خواهی دقصیت نیست، سیکو کلایت که چقدر نازک از دیه وای سر. باز خودش سیکو، خودش سیکو که پیران نیماستین پوشیده، باید دیگه مریض شوین. مریضی خوشا خودم نداره، کلای نازک پوشیدی مریض میشی.
کلای دبل و گرم پوشیده نمیتونم، به خاطر که بسیار دلم تنگ میشه.
اوزن اوزن در تابستان قسم کلای نازک و نیماستین میپوشی خو خیر، اما آلو خو بسیار هوا سرد شده، باید یک چیز گرم بپوشی. باز میگیم که مریضی سمه مرا گرفت، اصلا خلو خورده سیکوی دستایی تا سیکو که یک دکه کبود شده.
پر جان، او روز دیگه که خود رفتی وظیفه، من بیرون رفته که ترافیقای ساتری کنم. مادرم گفته که امجان پرم بطی، گفت که نمی فهم که در کجاست. با مامو تو پت پت خب خب رفتم بیرون با سالتری کدن.
اینه بیرون به خالی آلی نفس تنگی تسیکو که چه قبع عذاب است.
با خدا روز گفتی الو خدایی، بچیم بسیار زیاد به تکلیف است، اما نمی فهم که چطور کنیم. ماله
اینه اوزن عزی بابا، در جانشان یک کلای گرمک و جاکت و جراب بپوشانشان که بازینه قسم مریض میشن. نمی فهمی تو یک مادر هستی، مسئولیت بسیار زیاد کلان داری در مقابل اولادایت.
آه دیگه همی قسم میکنم، امیالا میرم جاکتایشان میرم در جانشان میکنم.
بی بی اوزن، نه تنها که کالای گرمشان باید در جانشان کنی، باید در و دروازه و کلکینا را به خصوص از طرف شب بسته کنی که شبانه بسیار هوا سرد میشه. اینه کالای خود سیکو، چطور یک رقب خود چملک گرفتی؟ برو برو یک چیز گرم خود بپور.
خب سمه بچه، بخی که ترام پیش دکتر ببرم. اوزن سمه تیار کن که پیش دکتر ببرمش.
خب راست گفتی، من تیزی کنم میرم. بیا دیگه بچه جان، مادر خود که کالای گرم جرابایی تا بپوشانم، کت پدر برو بخیر پیش دکتر.
خب سیست مادر جان،
تو که شما میان من برتان یک آش گرم و مزدار پخته میکنم. چطور بچه؟
آه مادر جان، ترکاریش زیاد پرتی که ما پادرم آمدیم بخوره میشه.
بچه شم بچه، برین دیگه بخیر.
رفتیم خدا حافظ.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
شنونده های محترم رادیوی آزادی و برنامه خاص خودتان خوش آمدید.
ما دیگه مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، نیم کلینیک داریم، نیم مکتب ساز داریم. در طول 12 سال 100,000 قوای امریکا و جامعه جهانی نتانست امنیت را در افغانستان تعمین کنند.
شاگرده یکی گدایی کنه بیاره مردم ها پس میپروشه بوده را به خاشوخی اینجا میرمد.
آزادی و شنوندگان، سه شنبه ها و جمعه ها در برنامه های ساعت 5:30 عصر و شنبه ها و چهار شنبه ها در ساعت 9:30 به وقت کابل.